مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
پوزه شما دکتر، من دو تا سوال داشتم. بعد احتمالاً تلفنم بعد از نیم ساعت قطع میشه، چون من یه کارت گرفتم بعد تماس با شما، کارت و فکر شارژش در حد نیم ساعته. فقط من سوال اولم که دوست دارم سریع ازش بگذرم اینه، مربوط خواب دیدن منه. من از کودکی یه نوع خواب میدیدم که هنوز با اون مواجه هستم، به این صورت که اوائل خوابم یه حالت شبه مانند میاد سراغم، مثلا همون 20 دقیقه اول خواب افتیدم، من ندیدم که تایمای نصف خوابم باشم، اوائل خوابی که میخوابم یه حس میکنم یه شبهی میاد سراغم، بعد حس خیلی سختی و ترسی دارم. اوائل کودکی که این میواد سراغم اصلا نمیتونستم کنترلش کنم، یه حالت ترس شدیدی به این دست میداد که صبح که بلند میشدم از خواب بعدین استرس و استراب داشتم که دارم دیگه نخوابم که این نیاد سراغم. و اصلا هر ماهانه یا سالیانه 7-8 بار میواد سراغم. الان هم که نزدیک 30 سالمه بازم این مسئله رو دارم. الان دیگه رایی که کنترلش میکنم اینه که سری خودم رو بیدار میکنم از خواب، و یه مقدارم از ترسم کمتر شده دیگه، اصولا نسبت کودکی باش بهتر کنار میام. ولی جالبه واسه من که من وقتی اون خواب الان که بزرگ، الان که جدیدن دیگه بهش فکر میکنم، اینه که توی خواب من محیط اطراف آگاه هستم. مثلا میبینم توی خوابگاه میبینم که دوستم داره با لپتاپ کار میکنه، کنارم باشه، تو مقابل چشمم باشه، من میبینم که اون داره با لپتاپ کار میکنه و اون شبه که میاد سراغ من با فشار به چشمم بیدار میشم. وقتی بیدارم میشه چشمم خیلی درد میکنه از فشاری که به چشمم اومده، و اینکه سریع بیدار شدم که از اون حالت ترسناک بیام بیرون. و اصولا محیط جلوی چشمم رو قشنگ میبینم، وقتی بیدارم میشینم میبینم که واقعیت داره. مثلا دوستم داشت با لپتاپ کار میکرد توی خواب که میدیدم، الانم توی داره با لپتاپ کار میکنه. بعد چیزی که یه ذره واسه جالبه که بدونم این مسئله آیا چیز عادیه خواب دیدن من.
آخه خواب
بنا شما با سوالایی که پرسید من بهتر توضیح
بدم. اولا از چه سنی شما این خواب رو داشتی؟
فکر کنم از 7 سالگی.
اوکی، دومی که از کجا مطمئنی در 20 دقیقه اول خوابتونه؟
الان که تو این تایم تو این 10 سال اخیر دیگه میدونم که تایم نبودی که مثلا یک شب دو شب باشم، اوایل 11 12 که میخوام همون اوایله، یعنی که
مثلا گرم
میشم علاوه بر ساعت نگاه میکنم.
ها پس بنابراین شما مثلا ساعت 10 خوابیدید، وقتی بیدار میشید به ساعت نگاه میکنید مثلا ساعت 10 و نیمه؟
هر از بین چیزی از کنجکاو شدم دیدم آره همون اوایل خوابمه، یا مثلا دو تا روز نخوابیدم تایم که من میخوابیدم.
آکه شما گفت حرف تو این است که وقتی که شبح میاد سراغتون، ولی به نظر میرسه که در همون محیطی که همکتون خوابیدید، یعنی اگر اینجا اتاقی هست، اونجا میزی هست یا دوستتون اونجاست داره با لپتاپش کار میکنه، شما اینا رو در حالی که میبینید شبح رو هم میبینید که میاد سراغ شما، درسته؟
دوستتون اینو کامل، یعنی من هنوز نتونستم اون چیزو توصیف کنم برای دوستان.
من راجع توصیف من... نه نه شما سوال من جواب بدید، من که گفتم برای دوستان تو.
بله بله.
نه ببینید عزیز
درستتون،
من اگر
دقیقا هم چیزی که میگم آره،
یعنی پس من شما اصلا خواب نیستی، شما فقط تخیل میکنی، در همجه هست که میتونید هم بیدار بشید، یعنی یک خیالیست که خودش رو بهش نصب کنید، مثلا به خواب ارتباطی نه. شما در حقیقت چشمتون هم ورن ای بسا بازه، هوشیارید از محیط اطرافتون، در حالی که چشمتون بازه یا حالتی از مثل هیپنوتیزم رو پیدا میکنید که با خواب متفاوته و بنابراین اون رو ساختید. همین هم هست که توان اینو دارید که مثلا ازش بیاد بیرون یا فرض کنید به نوعی اهمیتش رو کم کنید، چون اگر در حالت رؤیا بودید یا کابوس بودید شما این کنترل رو به روی تغییرش نداشتید، میتونستید آگاه باشید مثلا دارید دارم خواب میبینم، ولی اگر محیط اطرافتون رو همچنان به گونه‌ای که وقتی چشمتون رو باز میکنید همون هست، چون ممکنه وقتی شما میرید بخوابید دوستتون نباشه، حالا بعد از 20 دقیقه به قول خودتون وقتی اونجا میرسید اگر محیطی رو که میبینید اون دوستتون نشسته، بعدم مطمئنید که قبل از خوابتون نبود الان اومده، خب این بیشتر به این مرتبط است که در حقیقت این تخیلات خیلی قوی شماست. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
من دو تا برادر دارم و یه خواهر. من دو تا برادر بزرگتر دارم و یه خواهر کوچکی دارم از خودم.
فاصله هاتون چقدره با برادر قبل از خودتون؟
با برادر بزرگم نزدیک 5 ساله، با بعدیش 3 ساله که بزرگتره و خواهرم هم 3 سال کوچکی داره.
خب حالا الان وقتی که این خواب رو می‌بینید چند روزه آزاردهنده و ترسناک یا وحشتناکه؟
ببینید یه چیزی که من بگم، تو کودکی وقتی میومد سراغم نمی‌تونستم بیدار شم، خب من توی حالت خلا بود، یعنی تو حالت انگار مثلا تو آسمون یکی داشت منو می‌برد، خب یه فشار سنگین بهم میومد. اون موقع مثلا من نزدیک مادرم میخوابیدم، من چادرشو میگرفتم، دقیقا یادم مادرم به میگه چیکارا میکردی، و چادرشو قبل از خواب میگرفتم و بهش میگفتم نخواب، بذار من بخوابم بعد شما بخوابید، یعنی ترس استراب داشتم که اون زودتر از من بخوابید من خواب بیاد سراغم. بعد که وقتی توی خوابم اون چیز میمد سراغم، من مادرم میگفت که چادر رو میکشیدی، من همون لحظه هم حس میکردم که مادرم کنارم هست، چادرشو میکشیدم، یعنی و این چیزی که بود، فشاری که به می اومد فوق العاده سنگین بود. حتی توی سن 20 سالگی باز یه بار نتونستم بیدار شم، به حدی فشار اومد روم دیگه، من به نوعی دیگه برای بیدار شدن بعدیا به حد اشتیاق داشتم که سریع انگیزه داشتم که بیدار شم، به هم خودش به چشام خیلی فشار می آوردم. حالا شما میگید این حالت تخیل رویا،
حالا به از این سوالی بکنم، این شب اولا اندازش چقدره؟
شب یه حالت ببینید، حتی وقتی توی خواب هستم نیومده سراغم و حس میکنم داره میاد سراغم، یعنی حسش رو میکنم که داره میاد. وقتی یه بار جالبه، من یه بار گفتم تصمیم گرفتم تو خواب هستم حالا نمیدم، تو همون حالت تصمیم گرفتم که این دفعه بیدار نشم و او بیاد سراغم، ببینم که تو بزرگسالی این طب کودکی اون فشار رو دارم، این حالت ترسناکی دارم. و من چند حالا نمیدم درست باشه الان کمیاتی اون مثل چند سنی حالا به خودم فشار نیادم که بیدار بشم، بعد یه حالت شدید فشار اومد رو، یه حالت ترس شدیدی، بعد دقیقا من توی
خواب لغت...
در اتاق باز شد.
من خیلی لغتهای تو رو نمیفهمم، صبر کن عزیزم صبر کن، آخه من حرفای تو رو نمیفهمم. لغت فشار به من میاد با ترس تو مسئله متفاوتی. چی بر تو مستولی میشه؟ فشار میاد یعنی یه کسی مثلا یه چیزی میندازه روی تو مثل یه وزنه ای. آیا اونه یا بر هیچن لغت فشار میاد به من یعنی چی؟ این لغت رو برای چی بخواهد؟
شما موجود درست نباشه. بله درست.
یا عزیزم من به تو میگم نه ما من تو قرار با هم با یه زبونی حرف بزنیم که زبان مشترکمونه. تو 5-6 دفعه لغت فشار فشار رو میگی. بعد این نکنم فشار به من میاد. من میخوام ببینم مقصود تو از فشار چیه. بس لطفا سوالای منو جواب ده حاشیه نرو. من حرفم اینه که این شبه اندازش چقدره. مثلا شکل چه شکل و فرم نه شکل شبه وقتی معمولا گفته میشه معمولا مثلا مثل انسان یه سر داره بدن داره. اگر نه چیه؟ تو من بگو این شبه چیه؟
دقیقا من شبه رو کامل نمیبینم. شاید کلمه شبه هم درست نباشه از طرف من.
پس چیه؟ آخه من تو پس جوری میتونیم با هم حرف بزنیم عزیز. اگر تو واژه کلماتی رو به کار میبری که برای من همون اگه تو بگی صندل مقصود از صندلی فرض کن مثلا یه دیوان آبه آخه من چی کارش کنم؟ بنابراین شما واژه ها رو به من بگو که شما وقتی که به قول خودت میخوابی یا تخیل یا هرچی چی میبینی؟ یعنی چشم تو گزارش چه چیزی رو میده؟ چشمت بسته است ولی از نظر بینایی بینایی ببین عزیز من اگر بگم خواب دیدم برادرم آمد برادرم رو میبینم. اگه دیدم گفتم یه مثلا گربه از اونجا رد شد یه گربه رو میبینم. من میخوام ببینم تو چی میبینی؟ من هنوز اون رو نفهمیدم. الان باز متوجه میشم حتی قصه شبهی هم که من تصور کردم مقصود تو یه چیز دیگه است.
ببینید من آخری که نه ولی یه چیزی که توی خوابگاه دیستم به من بیدار بود و به من گفت صدایی دادی رو من توضیح بدم. من یه روز دیستم کنارم کار میکرد با لطبیناش بعد که من خسته بودم گفتم میخوابم و خوابیدم. اصولا یادمه که در اتاق باز شد تو هم حالت شب تو هم حالت خواب و گفت دیگه باستم به نوعی سریع به محضم چیز شد که این اون داره حالت میاد سراغم.
حالت نه حالا حالا اول آخه باز ما رفتیم سراغ حالت داره میاد سراغ بس کسی وارد نمیشه.
خب ببین قابل توصیف نیست. من چطوری توصیف کنم حالت
آخه حال عزیز من عزیز من که فیزیکی نیست چیزی وارد و خارج نمیشه. حالی است که تو در داره مثل که من برگرم بگم حال به هم خوردگی داره ولی معناش این نیست که در باز شد حال به هم خوردگی اومد در من. اگر تو ببین اگر تو با بینایی خودت حالا یا با چشم خودت چیزی میبینی اون یه چیزیه برای در باز میشه بعد من دلم درد میگیره ولی من که نمیتونم میگم از در دل درد وارد شد. بنابراین من نمیفهمم تو به من چی میگی. بنابراین توصیه من به تو اینه که با یه روانشناس یا یه روانپزشک که بتونه وقت داشته باشه بتونی براش بیان کنی. یا اگر الان هنوز فکر میکنی میتونیم من بگی اون چیزی که تو فکر میکنی در باز شد وارد شد چیه؟ به من بگو من هنوز نفهمیدم.
ببین دکتر فقط من
یه
سیاهی میبینم.
آخه سیاهی چه شکلی داره؟ آخه سیاهی که تاریک همون شبه سیاهی که میبینی چه شکلی داره؟ شبیه یه چوبه شبیه یه درخته شبیه یه آدمه شبیه سگه
نه. ببین الان من چیزی که دارم میگم شبیه سایه میمونه. یه حال سایه حرکت میکنه.
سایه چی؟
حالا من بازم
عزیزم یه ذره سایه میشه سایه درخت باشه سایه دیوار باشه سایه آدم باشه. نه اینو همش تخیلته. نه تخیلته. بنابراین با یکی صحبت کن درباره بقیه موضوعای زندگی. حالا میتونی رو خط باشی اصلا فراموش کن خواب رو درباره بقیه زندگی
باشه. من خیلی
سبکن اون رو فراموش کن. به من بگو چه حال غیرعادی چه احساس غیرعادی چه نگاه و نظری داری که فکر کنی با بقیه مختلف و متفاوته. بذار شاید از اونجا به جایی برسیم که چه تردید دارم ولی روی خط باش. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شنگ
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
اوکی. من ازتون سوالم این بود، کجای دیگر زندگیتون، از درستون، خوابتون، نمیدونم لباستون، دستشوییتون، هر چیز، شما رفتارتون با رفتار بقیه کمی متفاوت؟
از لحاظ خودم که چیزی نیست، از لحاظ دیگران هم من چیزی نشنیدم که انتقادی یا چیزی بگم بهم که این تفاوت خاصه اینا. فقط میدونم که توی کودکی، توی سنین دبستان، من به کسی هم نگفتم این مسئله رو، تو راه مدرسه سه و یا چهار بارم حالت سرگیجه و بیهوش، فکر کنم بیهوش شدم، آره دیگه بیهوش شدم. توی مدرسه میرفتم یک کنار مینشستم، از سرگیجه میگرفتم و وقتی هوشیاری کامل به دست میوردم میدیدم که لباسم خاکیه. و یه بارش هم یکی از بچه های که منو دیده بود گفت که توی خاک داشت بی به نوعی تکون میخوردی، من حالا میدم تشنج بود یا چیزی دیگه، اتفاقی واسم نیفتاد تا الان هم که الان درستی هم که اتفاقاتی خودم ارادی میدونم، مثل این که نیزای کمالگرام خیلی پروژه همون میخوام سریع بایه متفاوت تر از دیگران تحویل بدم، این خودش باید دیر کرده کارها میشه، بعد یه ذره افت میکنم توی بعضی درس ها که مربوط سوال دومم بود که دوست داشتم اون سوال رو بیشتر روش تمرکز کنم، ولی پرسیدن که مربوط به ADD و ADHD شاید باشه، این چیز چنین چیزی
حالا سب کنیزم بذار از اینو بپرسم. به من بگو که از نظر خواب مسئله و مشکلی غیر از این مجرا از نظر زمان خواب که نداری، ساعتها درسته، مثلا روز خوابت نمیگیره، یه دفعه از مثلا حمله خواب رو نداری که یه دفعه خواب بری، روز نداری؟
الان خواب هم یه چیزی هم که یادم اومد بکشه، من 7-8 سال پیش یه روز صبح بلند شدم، مثلا هرچی فکرش کردم دیشب کجا چطوری خوابیدم نفهمیدم، بعد زمیدم تو وسط خونه خوابیدم، یعنی هرچی صبح بلند شدم من دیدم که خودم یادواری کردم، دیدم که من دیشب آخرین باری کتاب دستم بود و قصد داشتم کتاب بخونم، بعد که صبح بیداشتم دیدم حالات عادی توی وسط خونه بدون هیچ بالش و اینا هم چه خوابیدم، هرچی فکرش کردم نفهمیدم دیشب من چطوری خوابیدم. این حالت من یه ذره
حالا سال دومه از اون بگذاریم، برای که میگه خبر خاصی نیست. به من بگو که تو خانواده پدری و مادری، کسانی که مسائل مشکلات احتمالا روانی یا سیستم عصبی داشتن، حالا از وسواس گرفته و یا افسردگی گرفته، اینا چی داشتید؟ حتی اگر مخصوصا بیمارستان بستری شدن و اینها.
توی این مسائل که خشبتوانیت که زیاد تو خونه پداری دارم، خونه پداری دارم، توی خونه مادری هم هر چند تاشون یه خشم داشتن به نوعی، مثلا تو خونه پداری هم رابطه زناشویشون علاوه برخورد که با زن و بچه هاشون داشتن، این حس میکنم که خشبتوانیت تو وجودشون
دیگه چی؟ نه اونو فهمیدم دیگه چی؟
دیگه مسئله که دیگه چیزی به اون صورت که بگم بزرگ نمایی کنم روش، مثل بستری و مسائل روانی شدید من ندیدم، فقط میدونم که پدرم یه فرد اجتماعی بود، خیلی منزوی بود و خیلی تعهد اجتماعی نسبت خانواده نداشت، علاوه کاری
اعتیاد
افراد خود اصلی خانواده پدریم و مادریم کسی نبوده، ولی از بچه هاشون چند تایی بوده که خودم بزرگ نبود.
خودکشی چیزی نشنیدی؟
خودکشی نه، چنین چیزی
نداشت. ببین عزیز، به نظر من شما بهتره با یه متخصص مغز و اعصاب، نه روانپزشک، نورولوژیست که فقط کارش در بیکت و حالا فقط نه کارش مغز است و سیستم عصبی، با ایشون باید صحبت کنید و به نظر من یه عکس برداری از مغز میتونید باید داشته باشید. شما یه چیزایی هست که مربوط به تغییراتی است که در مغزتون عزیز، بر به جنبه روانی مسئله تو روان پزشکی شاید اونقدر مرتبط نباشه که به نورولوژی مرتبطه، و به نظر من شاید اون زمینه قش کردن و اینا رو داشته باشید و حالا با اونه که یه حالات مختلف و متفاوتی در ابتدایی که میخوابید پیدا میکنید، ولی اونچه که شما دارید گزارشش رو میدید به آنچه که معمولا نامش کابوس هست، یعنی خوابهای بد هست، اونقدر شباهتی نداره و بعدم همچنان برای من با توجه به توضیحاتون مبهم مونده و هست. این که اونو اگر انجام بدید اساس کار حالا درباره درس و ADD و ADHD با اون ارزیابی که ایشون انجام میدن مشخص میشه. بنابراین سراغ یه متخصص مغز و اعصاب برید، این داستان رو بگید و ازش بخواید حالا MRI هست، عکس برداری یه چیزیست، از مغزتون بکنن ببینن اونجا آیا خبری هست یا نه.
بسیار خوب. من بخاطر مسئله تشنجی که داشتم رفتم اعصاب و روان، مغز رو گره گفت چیز نرمالیه و اینا. مسئله روان پزشکی هم بودم تو دانشگاه رفتم، چیز توی مدتی بخاطر برخوردی که با اساتید داشتم و انصرافی که دادم مقطعی بود. این روان پزشک گفتن یه کورسای استراب رو نوشت، گفت که این افضاری شد تو این فشار پایین آمد استراب گرفتی، همین چیز به اون صورت حالا اون بیان نکرد به من. فقط میمون اصلا میتونم در از 5-6 دقیقه که وقت دارم سوال دوم خیلی کوتاه بهتون بگم که آیا کسی ممکنه ADD به ADHD داشته باشه ولی دوران تحصیلی خلازونشی داشته باشه، مثلا یه دورانی بالا پایین داشته باشه و
یعنی چه وقتی بین پایش پایین و بالا ADD ADHD اگر مربوط به آسیب سیستم عصبی همیشه گیست، مثل من پام بریده است پاند، اگر برمیگرده به عوامل دیگری مثل استراب معلومه یه هفته هست، یه سال هست، یه ماه نیست، برای که برمیگرده به شدت استراب استرابه نباشه این هم نیست، برای که اون تحت تاثیر یه عامل دیگریست. بنابراین هر دو تاست. بیا خودت نخواه تشخیص بدی که چته عزیز، برای که خودت بیش از اون حتی در یه گزارشی که با من الان داشتی گزارش به هم مرتبط نیست، چیست که خودت بخوای نتیجه گیری کنی که چه هست. ازش بگذر، برو سراغ متخصص مغز و عکس برداری میخوام. اگر ایشون بعد از عکس برداری کامل گفتن اونجا خبری نیست، اون موقع کار روان پزشک و روان شناسه، ولی اگر خبری هست اون رو خواهند. به نظر من اونجا حتما خبری هست، یه حالت غیر عادی در سیستم عصبی شما باید باشه که این نوع حالات رو تجربه میکنید یا گزارش رو میدید. برحال ببین چه میکنی. من دوست دیگه هم از ایرانن، ایشون هم نگران ساعت این که تلفنشون قطع بشه است، فکر میکنم ما با هم حرفا اونو زدیم. نتیجتا مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
بسیار ممنون، خوشحال که. بعد آخرین چیزی که بگم، این خواب دیدن رو خیلی جدی نگیر،
اصلا تو به نظر من معنایی نداره عزیزم، بی خود خود اینقدر درگیر باش. برحال مواظب خود باش، خوشحال شما صحبت. مرسی هست، رادیو همراه بفرمایید.
الو بفرمایید دکتر.
آ شما که از ایران نبودید، پس یه دوست دیگری بوده، من اشتباه کردم. برای اشکالی نداره دیگه، گذشت. جان بفرمایید.
مرسی که من روی خط آوردین. آخه دکتر من می‌خواستم در مورد این موضوع حرف مردم که بارها من از طریق ویدیوهایی که از شما گوش میدم متوجه میشم، اما بسیار از مواقع متوجه میشم که شما اعتقاد دارین که عمیقا هست 98% موارد و 98% ممکن بی‌تأثیر هستش. من خواستم ازت خواهش بکنم چه نوع استدلالی شما میکنین که موبایل به این نتیجه برسیم که حرف مردم باد هواست؟
برای این که فرقی نمیکنه. شما برای چه احتیاج داری کار عجیب و غریبی نمیکنه؟ شما تشمید توی مهمونی همه فکر کنن که شما 20% حالا ببخشید اذیتتون میخوام زیباتر که فکر میکردن نیست. بعد یه ذره حرف میزنید میگن این که نمیفهمه. بعد فرض کنید یه حرکتی میکنید میگن که آداب معاشرت هم بلد نیست. اونا تو دلشون ذهنشون این حرفا رو میزنن یا به هم دیگه میگن. در زندگی شما چه حسری داره؟ چه تغییری تو زندگی شما پیدا میشه؟
خب اگه مثلا این توی حالتی باشه که مثلا یه شبکه‌ای از آدم باشه، مثلا ما که دانشگاه باشه یا مثلا یه جایی که آدم داره زندگی میکنه، دهن به دهن میچرخه این حرف.
اولا ما اینقدر مهم نیستیم که این دائما راجع اون حرف بزنن بعد تازه حرف بزنن. میدونید آخه شما یه جوری بخواید فرض بگید مثلا این حرفا تبدیل به یه چیزی میشه بعدا رو من اثر میگذاره. یه چیز اگر عادی و معمولی باشه من غیر عادی باشیم خب معلومه توجه همه رو جلب میکنه، ولی اصولا این قضاوت و نظر مردم دلیل نداره ما با اون گروه باشیم یا اون گروه برام مهم باشه. بسیاری از آدم‌ها هستن که میرن دانشگاه و میان ولی نه دوستاشون وسط دانشجو هستن نه با اونا کار دارن، میرن سر کلاس و میان، شبکه دوستاشون روابطشون جای دیگه است. آخرش اینه که اونا به شما توجه و اعتنایی نمیکنن به خاطر اینکه شما رو بد میبینن، به خاطر اینکه شما بدید، شما بدید، اونا هم بد میبینن، به هم دیگه هم میگن خب حالا میخواد چیکار کنین در مقابل واقعیت. من یه آدمی هستم که صبر کنم، اینم مثال قبل، نازیبا هستم، آداب معاشرت هم بلد نیستم، کارام هم مثلا غیر عادیه، اینا هم به هم دیگه میگن. خب یه واقعیته، من چرا دلم میخواد که یه واقعیت هیچ اثری در هیچ جا نداشته باشه؟ ولی اصلا من با اون حرف و عقیده مردم به عنوان عقیده و نظر اونا که نمیتونم زندگی کنم عزیز. بعد من بیام دائما بخوام مردم راضی کنم، بقبولونم بهشون که این کار من درست بود، این حرف من درست بود، این وضعیت درست بود. درست بسید که فرض کنید شما درستون رو قطع کردید یا ازدواج کردید، طلاق گرفتید، حالا مردم یه قضاوت و نظری راجع به شما دارن، حالا میخواد چی کارش بکنید؟ بلکه برخی از وقت اولا حرفا بی تأثیره، بعدا به میزانی که به اونا اهمیت میدید تأثیرات و تغییرات تو خود شما به وجود میاد. همین که عرض کردم، شما حرف مردم رو تبدیل به کار و چاقو میکنید، به خودتون میزنید، ولی مردم حرفشون رو زدن، تأثیر نداره. حتی شما توی نگاه کنید، آمارا نگاه کنید، شما در یک کشوری مانند امریکا الان یک گروهی ای بسا 100 میلیون، 150 میلیون، 100 میلیون آدم یه نگاه و نظری راجع به رئیس جمهور دارن، حالا مثبت یا منفی، به صورت بسیار شدید. برخی به یه چیزایی استدلال میکنن و برخی در جهت عکسشون. من هم امروز تلویزیون CNN رو میدیدم که حتی در میان کسانی که اسپانیولی زبان هستن یا مکزیکن هستن چه گفتگوهایی در مورد مثلا آقای ترامپ بود. و بعد وقتی شما حرفا رو میشنوید میبینید که این موارد اینقدر برخی از اوقات تاثیرش کم و زیادی کرد تا برای کسی که بعدن آخر کار تصمیم میگیره رأی موافق بده یا مخالف بده، که بر اساس اون رأی مسئله تا ریاست جمهوری رأی کسی میبره یا میبازه، تازه در اونجا میبینید مردم بیش از اونی که به اون آدم و اون کار اهمیت بدن یه ذهنیت خودشون رو دارن. به همینجاست که حتی آقای ترامپ یه حرف خیلی عجیب و غریبی زد که باعث تعجب بود، که من اگر در نیویورک در مثلا 5th Avenue یه کسی رو بزنم بکشم تأثیر توی طرفداران من نمیذاره، برای که فرضش اون یه چیزایی میگه، اونایی که دلشون میخواد اون باورا رو میکنه. یعنی حتی در این حد، و یا مثلا حرفایی که الان درباره مثلا ایشون زده میشه، برخیاش یه توریست که حتی 1000مش قابل قبول نیست، ولی بسیاری هستن که به دلیل دیگه باش تو حد هستن. بنابراین شما دسترسی به اون مردم ندارید و اون قضاوت و نظر اهمیتی نداره. روزی که بهش یه باری رو بدید خودتون رو گیر انداختید و گرفتار کردید، در حالی که کارش هم نمیتونه بکنید. همون اصطلاح درست این است که در دروازه رو میشه بست، در دهن مردم رو نمیشه بست. پس اون حرفشون رو میزنن. ارزمند این است که اون حرف اهمیتی نداره، برای که بسیاری از اوقات اصلا ملاک اون نیست. چون شما ببینید یه فرض باز ذهنی داره که اگر یه کسی آدم خوبی نیست همه او را بد میدونن. نه، 95% مردم همون کارهای بد اون آدم خودشون دارن میکنن یا بدترشو. بنابراین شما در یه دنیای خیال فکر میکنید مثلا آب روی این آدم رفت، در حالی که بقیه مردم در حالی که اونو خبر دارن ولی خودشون رو ای بسا بدتر از اون میبینن. پس چرا باید فکر کنیم که اینا حالا یه نظر بدی راجع به او دارن؟ ذهنیت ما یه ذهنیتی دار. درست پس که الان بسیاری از اوقات من دیدم مثلا ما دلمون به این خوشه که مثلا ما علیه امریکا یا علیه ایران حرفی میزنیم، در حالی که در عمل میبینیم تأثیر نداره. بعد بعضی همون دلمون خوشه که امیدواریم بعد از مرگمون نام نیکمون بمونه. یعنی اینا نشون دهنده یه ذهنیت تخیلی رویایی است که در واقعیت اثر مشخصی رو من نداره. اگه بگید اون مهم نیست، خب پس اصلا بحثی نیست، پس نام این حرف مردم اثری نداره. اگر حرف این است که این چیزا فقط یه ذهنیتی است که ما باش خوشیم و راحتیم، خب اون قصه دیگری است. به همین جاست که فرض کنید اگر شما طرفدار حافظ یا سعدی باشید و یا تحت تأثیر اونها و یا به توانایی و حالا وسعت حالا دانش و آگاهی آدمی مثل سعدی یا زیبایی و ظرافت و لطافت حافظ پی ببرید، حالا اگر نیست اون میدونستید چی میشد برای حافظ و سعدی. بنابراین اون چیزی که مهمه، ما ملاک رو باید از جای دیگه بگیریم. من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم و همین شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، ازش تعریف میکنه، چه خوب. نمیکنه، متاسفم، ولی من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم. بحث اینه که اصلا توجه و تاکید اونجا نمیتونه بره عزیز. یعنی درست مثل این که شما به این مطلب میرسید که ما تو دنیای امروز برای بیشتر مردم اینی که برن دانشگاه و درس بخونن و تخصصی بگیرن، برای یه درصد خیلی کمی شاید این گونه نباشه، ولی به صورت عادی تکلیف کار اونجا روشنه. اینی که عرض من اینی که من چه اهمیتی بدم که صبح و غروب بخوام ببینم دیگران حسابات و نظرشون چیه، کوشش بکنم که اونو تغییر بدم که از اوتش بر نمیام اصلا. یعنی من توان تغییر عقیده و نظر مردم رو ندارم. به همین که شما میبینید الان فرض کنید در امریکا تلویزیونایی هستن که موافق یا مخالف هر 24 ساعت دارن حرف میزنن. اولا شنونده و بیننده خودشون رو دارن، جالب اینه. و دوم این که گروه دیگه اگر اون برنامه رو بشنون مخالف، تحملش رو ندارن و اون رو نمیپذیرن. اینا نشون دهنده اینه که حتی مردم آمادگی ندارن ببینن واقعیت یا حقیقت چیه. مردم واقعیت و حقیقت رو برای خودشون ساختن یا تأکیدا رو برای خودشون درست کردن. همین امروز گفتم تو برنامه CNN به این آدم وقتی میگفت شما چرا طرفدار آقای ترامپ هستید، حرفشون بود که او قاضیایی رو میگذاره توی حالا سوپریم کورت، در دیوان عالی امریکا یا در دادگاه ها که مخالف سخت جنین. من به این دلیل این که حالا ممکنه یه مملکتی با مشکلاتی روبرو بشه یا نشه، این که ممکنه در صحنه بین المللی مسائلی خطراتی اونم با قدرتایی که وجود داره مطرح بشه، اونا مطرح نیست. برای من که باورم اینه که کار سخت جنین گناهه، من این آدمی که طرفدار اینه رو دیگه طرفدار همه چیزای دیگه شم هست. و این یه تعمیمی است که ما تو همه صحنه ها و سیستم ها میبینیم عزیز. بنابراین من و شما قرار کار خوب و درستمون رو بکنیم و اون چی که خوب و درسته به درستی کار ما مرتبطه تا قضاوت و نظر مردم. علاوه شما اگر اینجوری باشید، اگر یه دوست مثلا اقلیت مذهبی باشید، حالا با اکثریت چه میکنید یا اکثریت باشید، اقلیت راجع به شما چی فکر میکنید؟ به همینجاست که شما میبینید گروه ها دور هم جمع میشن، یه دینی رو، پیروان یه دینی رو، پیغمبر یه دینی رو، کتاب آسمانی یه مردمانی رو مسخره میکنن و یه گروه دیگه به خاطرش تا پای مرگ یا مردن هم میره. حالا اگه حرف دیگری دارید من باید خواهش کنم رو خط باشید پیام ما رو بشنوید. بعد جان
برای یه سوال دیگه
بفرمایید. بفرمایید روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
بله آقای دوستان، اجازه میدین یه سوال دیگه ازتون
بفرمایید. خواهش میکنم
آقای دوستان، میتونم در ادامه اون سوال قبلی میخواستم بپرسم با بدبینی آدم ها چطوری باید رفتار کرد؟
آقای عزیز ببینید، ما در دنیایی هستیم که حداقل اونچه که از نظر علمی یا روانشناسی میشناسیم، ما هیچ نمیتونیم بگیم با دیگران با چه کار کنیم، یعنی کاری بکنیم که اونا به میل ما عمل کنن. فرض کنید یک کسی بدبینه، به گفته حال شما، من چجوری میتونم او رو خوشبینش کنم؟ چه راهی برای این کار دارم؟ هیچ. و کوشش من برای تغییر حس و احساس و عقیده و نظر او مانند توانایی من هست برای تغییر عقیده و نظر هر آدم دیگری که میدونیم بسیار محدود و کمه. برام اگر شما با یک کسی هستید که بدبینه، منفیه، ناامیده، خب او چنین هست، اون به یه جهانی نگاه میکنه، نظر میکنه که اگر حرفتون درسته جهان واقع رو اونگونه نمیبینه، بدیش رو، خطرش رو، ضررش رو، دردش رو، رنجش رو دو برابر میبینه، شادیش رو، لذتش رو، رضایتش رو نیست. بنابراین یه فاصله چهار برابر با شما داره. کاریش هم نمیشه کرد. به همجاست که همه مطالعات هم نشون میده ما توانایی تغییر دیگری رو نداریم. بله، و همطور که بارها عرض کردم، این آدم که هست، یه زمانی هست که کارمند شماست، اختیارات رو دارید، از نظر قانونی هم راحتید، از نظر اخلاقی هم احساس خوبی میکنید، اخراجش میکنید. یه زمانی هست که رئیستونه، ولی هیچ جای دیگه نیست کار، اگر از اینجا بیاد بیرون بیکار میشید، تحملش میکنید. یه زمانی هست که نه، برای شما جای دیگه هم کار هست، از اونجا خودتون میاد بیرون میاد جای دیگه کار میکنید. بنابراین این من و شما هستیم که با تصمیم بگیریم در ارتباط با دیگری چه کار کنیم، و بعدم هشدارها و اخطارها و صحبتها و اینا بی نتیجه است. من به راحتی میتونم بگم برخی از اوقات صد بار شما به کسی میگید بیا واقع بینانه یا عاقلانه حرفی بزن، اصلا به اون کاری بر اساس احساسش و یا نگاه و نظرش یا بدون توجه به واقعیت و یا دقتی که لازمه برای واقعیت به شما میگه دیگه حرف بزن. و بنابراین شما مهم اینه که حالا میخواید در ارتباط با این آدم چیکار کنی. به همین دلیل است که شما ممکنه یک کسی بهتون بگه اتومبیل تو به من بده، برای این دو سه روز خیلی راحت بهش بدید، یک کسی دیگه باشه شما بگید هرگز این کارو نمی‌کنم. اونجاست که شما میتونید بر مبنای حالی که از اونها شما در ذهن خودتون دارید تصمیم رو بگیرید، ولی اینکه بتونید اونها رو عوض کنید هیچ. به همین دلیل است که من همیشه خدمت دوستان عرض کردم، مثلا وقتی در ارتباط و رابطه قرار میگیرید، هرگز به این فکر نیفتید که من درستش میکنم یا تو اون که قول میده درست میشه درست میشه. همیشه عرض من این بوده که بهش بگید برو درست بشو بعد بیا. حالا یه ما وقت میبره یا دو سال، اون قصه دیگریست، ولی به صرف قول، حتی قولی که با تمام وجودشون میدن، هیچ فایده ای نداره، برای که اون چیزی که هستند همونه که هستند. خودشون اگه بخوان تغییر بکنن، در چارچوبی که قواعد تغییر اجازه میده، میتونن تغییر بکنن، ولی همونطور که من و شما هیچ وقت نمیتونیم یه نهاری بخوریم دیگری سیر بشه، فقط خودمونه که اگه گرسنه بودیم سیر میشیم. واقعا تغییرات و تأثیرات ما رو دیگران همین عزیز، اینی که آدم ها رو باید همون گونه که هستن کوشش کرد فهمید و در چارچوبی که نوع رابطه هست پذیرفت و پسندید، ولی به امید این که من درستش میکنم ابدا. این همون تفاوتیست که تا میان زن و مرد وجود داره. مطالعات نشون میده آقایون امیدشون اینه که این دختر خانومی که همکنون میبینند و این گونه هست همیشه این گونه بمونه. یعنی اصطلاحش رو میشه گفت این دختر خانومی که همکنون در رستوران این گونه میشیند و عمل میکند و رفتار میکند، امیدوارم وقتی هم که تو خونه هستیم تو آشپزخونه هم این گونه باشه، در حالی که چنین نیست. دختر خانم و خانمی که توی رستوران هست، این اون آدم در وقت آشپزی تو آشپزخونه نیست. خانم هم امیدش رو این است که این آقایی که این گونه بود، من سه چهار تا چیز رو به خاطر من عوض کرد، ده تا چیز دیگه‌ش هم من کمکش کنم یا خودش عوض بشه. اونم خیال باطل دارن. برای که این آدم اون دو سه تا چیزی هم که به خاطر شما تغییر داده، بعد از اینکه به هم نزدیک شدید و ازدواج کردید برمیگرده سر جای قبلش. بنابراین عملا من شما با یه موجودی روبرو هستیم که درست است که امکان تغییر رو داره، توانایی این تغییر در چارچوبی که قواعد حاکم به من شما میگه کدام هست میشه خودش رو درست کنه، ولی من شما توانش رو نداریم. به همین جهت که عزیز 60-70-80% مردم در برخی از زمین‌ها، هر چه که حتی به یک اعتبار میشه گفت 8 سالگی یا 16 سالگی هستن، در 86 سالگی هم هستن، فقط شکل و فرمش هر شده درست، مثل یه آدمی که شما در 20 سالگی میشناختیش حالا 40 سالش حالا 60 سالش. خب درست تغییراتی کرده، ولی این تغییرات یه تغییرات عادی محدوده، همچنان شما بعد از 20 سال ممکنه کسی رو ببینید و بشناسید. چرا؟ برای که تغییرات اساسی و بنیادی نکرد.
آی دکتر یک سوال داشتم از حضورتون. این هیپنوتراپی که الان تو جامعه امریکایی خیلی روتین شده کار میکنه واقعا؟
اصلا من این اصطلاح شما رو که روتین شده نمیفهمم چه هست.
مرسوم شده.
این خبر نه، این خبرها نیست، اینا مال یه گروه خاصی. یعنی اگر شما نگاه کنید، اولا ببینید بسیار چند تا نکته رو عرض کنم. هیپنوتیزم یه مرحله ای از فعالیت مغز هست به گونه متفاوت از خواب و بیداری. یعنی من و شما مغزمون کار میکنه الان مثل ماشین که داره کار میکنه، ولی ترمزش کار نمیکنه چون پارو ترمز شما نگذاشتی، یا فرمونش کار نمیکنه چون فرمون رو نچرخوندی. وقتی من و شما میخوابیم مغز به گونه دیگه کار میکنه. فرض کنید اگر 100 تا تیکه داره 50 60 تاش کمتر کار میکنه یا اصلا یه جوری از کار میفته، 10 20 تاش تقریبا در همون حد کار میکنه، 10 20 تاش هم خیلی بیشتر. یه جایی هم که قبلا فعال نبوده میاد. هیپنوتیزم یه جور دیگه مغز رو به حرکت در میاره. ولی همه از درست مثل اینکه شما یه زمانی خوابیدید، یه زمانی نشستید، یه زمانی ایستادید. در هر سه مورد شمایی. در هر سه مورد هم تو سیستم شما هست. یعنی چه خوابیدن، چه نشستن، چه ایستادن. بنابراین اولا چیز عجیب و غریبی نیست. هیپنوتیزم هم یه تکنیک علمیه. علم نیست ولی یه تکنیک علمیه. مثل رانندگی. آدمای بلد باشن میتونن آدمایی رو که یه حداقل آمادگی دارن هیپنوتیزم. حالا ما در این حال یه بحث دیگری داریم تحت عنوان روان درمانی، سایکوتراپی. یعنی ما اینجا کار روان درمانی رو انجام میدیم که در ایالتی مانند امریکا 4 گروه این حق رو دارن، یعنی به عنوان سایکوتراپیست هم. یکی است که سایکیاتریست، روان پزشک. یکی است که کلینیکال سایکولوژیست، روانشناسه. یکی است که لایسنس مریج فامیلی تراپیست، روانشناس خانواده و مشاور ازدواجه. و یکی لایسنس سوشال ورکر، کسانی که در کار خدمات اجتماعی هستن. این 4 گروه رو قانون در ایالت کالیفرنیا سایکوتراپیست میشناسه، لایسنس سایکوتراپیست. اینا حق کار روان درمانی رو دارن، فقط اسکوپ آف پرکتیزشون متفاوته. تنها کسی که به یک اعتبار میتونه دارو بده روان پزشکی، بقیه حق دادن دارو ندارن. برای که اون یادم پزشکم هست، روان پزشکم هست، این حق رو هم داره. حالا پس ما یه چیزی به اسم هیپنوتیزم داشتیم، یه چیزی هم به اسم روان درمانی داریم. وقتی که ما میایم برای روان درمانی از هیپنوتیزم استفاده میکنیم، اسمش میشه هیپنوتراپی، یعنی روان درمانی از طریق هیپنوتیزم. خب اولین اصل اینه که طرف باید تراپیست باشه. اما در بسیاری از ایالات آمدن گفتن که آدما میتونن هیپنوتراپیست باشن، اما نه لایسنسی دارن، نه اجازه کاری میخوان، نه امتحانی رو باید بگذارونن، نه چیزی رو باید به هیچ کس ثابت کنن. بنابراین الان خود شما میتونید یه کارت درست کنید، بنویسید بزرگترین هیپنوتراپیست دنیا. مثل که من بنویسم بزرگترین خواننده دنیا، بزرگترین ویولونیست دنیا. کسی که یقه منو نمیگیره که تو پرکتیس ویدات لایسنس کردی، کاری کردی بدون اجازه. من بهترین ویولونیست دنیا، شما بهترین پیانیست دنیایی. کارتم داریم دست من. در اینا نمیتونستیم بهترین و بزرگترین و هرچی کلینیکال و فلان به امان هیپنوتراپی، برای کسیم لایسنسی نداره، اجازه کاری نمیخواد. بنابراین به این دلیل اینا رویدند. در حالی که اگر شما کار هیپنوتیزم رو میکنید، یه تکنیکه. اگر وارد حریم تراپی شدید، شما باید روان درمانگر باشید. بنابراین من یک کسی که روان پزشک، روانشناسه، روانشناس خانواده است، لایسنس سوشال ورکره، کار هیپنوتراپی میتونه بکنه. اگر دوره ها رو گذرونده، خاطرش آسوده است که از عهده این کار برمیاد، یعنی میتونه از طریق هیپنوتیزم برای روان درمانی استفاده کنه. ولی کسی که خودش میتونه خودشو بگه من هیپنوتیستم یا هیپنوتراپیستم، مدارسی هم که وجود دارن که بعضیا $1,000 میگیرن، بعضیا $4,000 میگیرن، تکنیک رو هم به شما یاد میدن، حتی ممکنه به شما عنوان دکتران بدن. چون در یه ایالتی مانند کالیفرنیا شما میتونید نام هر مؤسسه رو بذارید، کالج یا یونیورسیتی. من که 30 چند سال کنفرانس ها داشتم، میتونستم بذارم اسم کنفرانس هام دانشگاه. ولی ارزشی داره؟ نه. یعنی میخوام به شما بگم وقتی پیچ و تاب موضوع رو متوجه میشید، میبینید که چه خبر است. بنابراین هیپنوتیزم یک روش علمی است، بسیار هم درسته، میدونیم هم چرا و چگونه کار میکنه. روان درمانی یک کار علمی است در چارچوب بحث روانشناس و روانپزشک و بقیه. ترکیب این دوتا میشه روان درمانی از طریق هیپنوسیس بشکن هیپنوتراپی، همطور که ما شناخت درمانی داریم کاگنیتیو تراپی، بیهیویرال تراپی، حتی با بچه ها پلی تراپی، میوزیک تراپی، یعنی ما از طریق موزیک یا از طریق نوعی که با بچه ها کار میکنیم یا از طریق مسائل ادراکی و عقلی داریم کار تراپی رو انجام میدیم. حالا برخی تخصصشون روی فرض کنید که کاگنیتیو، بیشتر شناخت درمانی رو دارن، برخی رفتار درمانی رو دارن، برخی هم ممکن هیپنوتراپی رو داشته باشن. حالا هیپنوتراپی هم مثل بقیه درمان های محدودیت هایی داره. شما هیپنوتراپی رو به نظر من برای تشخیص ها میتونید انجام بدید، برای که میبره شما رو پایین ببینید چه خبره، برای باید مواظب باشید. در این حال برای بسیاری از بیماری ها استفاده از هیپنوتیز کار میکنه. استراب نمونه شه، به همجاز که حتی یه EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing یکی از بهترین تکنیک هاست برای از بین بردن پست تروماتیک استرس دیسوردر، یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن بهترین کاری است برای از بین بردن فوبیا، ترس من از سگ یا هواپیما. پس شما خیلی راحت میتونید ببینید که از طریق هیپنوتیزم برای برخی از بیماری ها میشه خیلی کار کرد. اما شما من میگید هیپنوتیزم برای افسردگی میخوایم به کار بریم، من میگم بسیار کار خطرناکی است، چون شما میتونید بیمار رو کاملا از هم بپاشید. و مثالی هم که همیشه زدم این است که با کارهای بزرگ آشپزخونه شما بخواید جراحی چشم بکنید، اون ظرافت و دقت رو که لازمه جراحی چشمه با کار داشت پس کنه نمیشه انجام داد، حتی اگر شما بهترین جراح باشید. به همین جد است که وقتی من اعلان ها رو میبینم که طرف هیپنوتراپیسته و افسردگی رو از طریق هیپنوتیز برای من وحشت میکنم، برای که نه تنها هیپنوتراپی، حتی سایکانالیزم، روانکاوی برای افسردگی یک کمی باید باقی قید احتیاط باشه، که خیلی تازه اوضاع رو روان درمانگر و بیمار هر دو در اختیار دارن، چون در هیپنوتیز شما وارد یه مرحله میشید که مقدار زیادی کنترل رو و مکانیزمای دفاعی رو از دست میدی و به همین جاست که اونجا میتونه مسئله آفرین باشه و آدم ها رو ببره به یه عمقی از یه احساسی که نشه ادارش کرد. بنابراین باید مواظب بود که هر کدوم از اینا کجا سر جای خودش چگونه قرار میگیره.
آقای دکتر، من یه بار از طریق همین گفتگی هایی که شما داشتیم با یه دونه شنونده متد های حجر سیلوا رو شما تایید کردیم، من اینو پیدا کردم و خودم ادراج کردم. یکی از این ویدیوها به صورت قدم به قدم مثلا به صورت تاکیدی مثبت کار میکرد، تو مرحله خیلی ساده ای که مثلا واقعا رو آدم تاثیر میذاره. اما فقط مدتی مثلا میتونم بگم دو سه روزه که اینا رو پشت سر هم انجام میدادم، هم فایده خواب میشدم، همین که کاملا اثرش رو دیدم هایی داشته، یعنی کردن روی اون تفیلی بگم اصلا اون چیزایی که مرتب میمد تو ذهنم تاثیر گذاشته بود. بعد چیزی خودم فکر کردم آیا اینا من خودم خودی خودم انجام بدن این وقت تاثیر منفی هم میتونه داشته باشه؟
همیشه میتونه داشته، ولی تاثیرش محدود عزیز. ولی خب اینا همه یه راهی هست. به هر حال شما وقتی هم میرید تراپی، تراپی یعنی بازی حقیقت، و اگر آدم ها بسیار از اوقات توان این داشته باشن که خودشون با واقعیت و حقیقت روبرو شن، بسیار از اوقات این کار رو میکنن. چرا من اولین اصل تغییر رو برای انسان ماجرای آگاهیش میدونم؟ بدون تردید بسیاری از ما از طریق آگاهیه که در خودمون تغییراتی رو به وجود آوردیم. این آگاهی میتونه از طریق حتی نه تنها مطالعه یا خواندن باشه یا از شنیدن باشه، میتونه از طریق اندیشیدن باشه. من به یه چیزایی پی ببرم و تصمیم بگیرم دیگه این کار رو نکنم، حتی یه تجزیه و تحلیل درست باشه. حالا روزی که دیگری به من کمک میکنه، من به یک باره بر دوش او سوار میشم، یعنی به جای منی که قبلا راه میرفتم تا از منزل خودم برم مثلا خانه برادرم، حالا یه روان درمانگر یه ماشین میاره میگه سوارشو بریم. بنابراین منی که قبلا ساعتی یکی دو کیلومتر میرفتم، سه کیلومتر میرفتم، حالا میتونم با سرعت 100 کیلومتر برم. پس کار رو تسریع میکنه. بنابراین همیشه شما میتونید همه این کارها رو آهسته انجام بدید، ولی برخی از اوقات یک اصلا کافی نیست، به جای شما رو نمیرسونه. مثل اینه که شما بگید من میخوام این آب رو، این لیوان آب رو جوش بیارم، دستم رو دور لیوان میگیرم، خب معلومه گرمای بدن شما اون آب رو به تدریج گرم میکنه، ولی هرگز جوش که نمیاد. برای اگر هدف شما این است که آب بجوشه یا بخار بشه، هرگز اون رو از طریق دستتون نمیتونید انجام بدید، چون برای جرارت بدن شما یه همچین انتقال حرارتی رو ممکن نمیکنه. بنابراین درستش اینی که برید بذارید آب رو روی یک اجاقی و از طریق آتشی که اونجا هست که در جرارتش خیلی بیش از مثلا 100 درجه سانتیگراده این آب رو به جوش بیارید. بنابراین همیشه اینا کار میکنه. به همین جهت است که آگاهی قدم اوله. حتی بسیار از اوقات من چرا به دوستان میگم شما این سی دی رو، این دیویدی رو، این کتاب رو بخونید، برای که از طریق اون شما میتونید حتی مشکلتون رو راحت‌تر توضیح بدید، حرف طرف مقابل رو بیشتر و بهتر بفهمید، بعداً در جهت انجامش مواظب موانع و مشکلات باشید. بنابراین همیشه همطور که دوست خوب میتونه تأثیر خوب داشته باشه، دوست خوبی که حرف بد میزنه میتونه تأثیر بد داشته باشه، ولی همچنان دوست خوبیه، ولی به دلیل نادانیش یا گرفتاریش به جایی که راهنما باشه چاهنماست. برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آی دوستی یه کوچیکی چیزام نمیتونم بگم بخیر.
بفرمایید.
متد خاطر سیوا که گفتم همون مضمونی بودش که فقط یه ترتیبی از ریتم کمش نیست ت ت ت اینجوری هستش. مضمونم از اون بود.
آره همه اینا عزیزم کار میکنن. همه اینا هستن، حتی برای ترک سیگار. به نظر من متد خیلی خوبیه، برای که مغز رو جا به جا میکنه. ولی باز دارم تکرار میکنم عزیز، این مثل اینه که به شما بگن شما روزی 15 دقیقه ورزش کنید، ظرف یک سال ورزتون میاد پایین. خب بیاد داریم مثلا فرض کنیم 4 پوند.
ما این اگه مثلا هر روز ادامهش
بدم باز شما نمیخواید عزیز من، هر چیزی محدوده دیگه. من ببینید شما باز فرقی نمیکنه. شما برای من استدلال عقلیتون جالبه. من دارم خدمتتون عرض کنم که من وقتی راه برم در ساعت 3 کیلومتر میتونم برم، اتومبیل میتونه 100 بره. شما میگید حالا من تاکید بیشتری بود میخوام خیلی تونتر بشه، 4 کیلومتر میشه 5 کیلومتر. ولی شما چه اصراری دارید که از این راهی برید؟ نه خب نهادی اینه که از این طریق نمیشه. من چطور میتونم به جای ماشین 100 کیلومتر برم؟ شما باز با قوانین طبیعت کار ندارید عزیز. شما فکر میکنید که یک کاری رو که اتومبیل داره با سرعت 100 کیلومتر میده، من میتونم از طریق دویدن خودم به 100 کیلومتر برسم. نه، توانایی قوانین بدن من و شما میگه ما میتونیم این را مثلا نمیرم به 5 کیلومتر برسونیم. هرگز کسی مثلا بیشتر از 6 کیلومتر در ساعت یا 10 کیلومتر در ساعت نتونسته بره.
شما پیشنهادتون اینه که عزیز
هیپنوتراپیست؟ مثلا ابدا من پیشنهادم برای هیپنوتراپیست نیست. اما حرفم این است که از یه روانشناس کمک بگیرید. ایشون اگر فکر کرد تکنیک هیپنوتراپی برای شما انتخاب بهتری انجام میده.
آقای دکتر من با روانشناسی که
توی نه وارد اون بحثا به من نکن عزیزم. شما درست بسینید که شما من میگید من دم رژیم میدن کم نمی کنم برای که این تیکه چربی این قسمت بدنم. اینجا به شما برمیگردم میگن این تنها راهش جراحیشه. برای که اون چربی ها از راه
اونو گفتن که شما تنارایت اینه که مدیتیشن بکنید، مراقبه بکنید، ولی اینو همیشه باید زندگی داشته باشید.
حتما اونا میدونن به شما اینو گفتن. نه من نمیفهمم عزیزم. من که نمیتونم راجع به کسی دیگه و مشکلاتی گفتگوی شما با اونا صحبت کنم. عرض من اینه که همه اینا که من نگفتم کار نمیکنه، ولی شما اصلا نمیخواید با واقع بینی، چون سوالی حالتون میشه فهمید، با موضوع برخورد کنید. عرض من این است که شما اگر میخواید 100 کیلومتر فاصله رو تو یک ساعت برید، این با دویدن نمیشه. هر کی گفته؟ شما من میگید من میخوام تونتر برم، بعد سلامتیمه، برام هم خوبه. خب حتما این کارو بکنید. الانم این کارو بکنید، ولی این کار معلوم نیست به نتیجه برسه عزیز. من اگر بخوام از یه راهی برم برای رسیدن به یه چیزی، معنیش مثل اینکه شما برگردید من نمیخوام برم دانشگاه، ولی میخوام تو خونه خودم بشم دکترای فیزیک بشم. خب مرزم اینه که این کار احتمالاً از هر 1000 نفر 999 نفر به نتیجه نمیرسن. بعدم راه رو 10 برابر 20 برابر طولانی تر، سنگین تر، دردآورتر، رنج‌آورتر. خب بیاد از راه درستش برای دانشگاه دکترای فیزیکتون رو بگیرید. الان مرزم به شما اینه که اینقدر دنبال کار هیپنوتراپی نرید. اون یه تکنیکیست، دایره محدودی هم داره. بله اگر طرف روان درمانگر نیست که به شما کمکی نمیتونه بکنه. یعنی باز شما رفتید سراغ این که من میخوام او کاری رو بکنه که من میخوام. حوزه کار حریم کار او نیست. هیپنوتراپی رو شما میتونید توی پنج روز یاد بگیرید. یه روان پزشک 12 سال دانشگاه رفته. شما هم خود کار این دوتا رو با هم مقایسه کنید. جان؟
من دوره هیپنوتیزم رو توی ایران گذروندم ولی 10-12 سال پیش. این موقع هم که دوره خود سیلوا رو داستان شفا بخشش نیارم همین که از سر سرگرمی میخوندم و هم جاده بود که بعد از این همه سال نمیدونم اینکه دوباره دست به دست چرخیده یا چطور شده که اینقدر این تاثیر هیپنوتیزم دوباره پررنگ شده.
آخه عزیزم شما دارید حکم صادر میکنید قربونتون، منی که تو این کشور هستم همچی چیزی رو که شما گزارش دارید میده مد شده یا آمده بردم چیزی نمیبینم.
آخه روانشناس مطرح بریتانیا من نمیخوام اسمشو بگم، حتما شما میدونید الان بیشترین تاکیدش اینه که هیپنوتراپی رو نتیجه میده میگه رو بیمارش.
مثلا باور نمیکنم شما سرکار خانم، من کی گفتم هیپنوتراپی نتیجه نمیده؟ ولی گفتم وسیله یک کسی که تراپیسته.
بله منظورم همون
تراپیست هستن. اگه من که مخالفت ندارم، درست بسید که شما بگید امروز یه استادی هست که از طریق کاگنیتیو تراپی یا بیهیویرال تراپی کارایی میکنه که هیچ کس تا باور نکرد، من قبول میکنم. ولی که کار اساسا درسته، یه کسی هم که دانش فوق العاده معلومه، هیپنوتیزم یه ابزار علمی بسیار مهمه، ولی دست جراح، کارد دست جراحه که زندگی نجات میده. دست قصاب کار تقسیم گوش رو میکنه و دست قاتل آدم رو میکشه. شما دست کی دارید میدی؟ هیپنوتیزم یه کارده، دست کیه؟ اینجا سواله. برای مواظب خودتون باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
روز شما بخیر باشم. آقای دکتر من یه پسر 20 ساله دارم، راجع به اون میخواستم با شما صحبت کنم. صدای منو خوب میشنوید؟
بله. فقط آیا فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله بله، یه دختر 17 ساله دارم با یه پسر 20 ساله. من سوال راجع به پسرم اینه که اینه پسر من همیشه نسبتا خب پسر حساسی بود تا حالا بزرگ شده اینا، این الان تقریبا یک سال اینه که دانشگاه شروع کرده، یه رشته ای رو انتخاب کرد که خب خیلی مطمئن نبود جاجه بهش، الان یک سال اینه که شروع کرده، همچنان راضی نیست، خوشحال نیست. قبل از اینم توی مثلا زمان دوره مثلا GCSE و A-Level و اینام به قول معروف خیلی اون شاخه به شاخه میپرید و هی عوض میکرد، هی اینو برمیداشت راضی نبود یه رشته دیگه، یعنی یه سابجکت دیگه. بعد دیگه موقع دانشگاه رفتنم خیلی دلش می‌خواست بیولوژی بخونه، ولی تصمیم گرفت، خیلی خیلی تحقیق کرد که راست استه بیولوژی خیلی درآمد آنچنانی به خصوص انگلیس نداره، به خاطر همین تصمیم گرفت و ما در واقع مشورتی کردیم و ما بهش توصیه کردیم که بره اقتصاد بخونه و خودش هم پذیرفت و اعتراض نکرد. حالا که حق من یک سال نیم از انگلیس بخونده راضی نیست و میگه که دانشگاهش خوبه، خودش هم درسش بد نیست، ولی خب میگه که احساسش رضایتمندی نمی کنه، خودش رو در این قالب نمی بینه که بخواد مثلا بره تو کار اقتصاد و بانکینگ و اینا ادامه بده. برای همه و غیر از اون مسئله دیگه که راجع حالا اگه سوالیشون با دارید
ببینید عزیز، آخه نه ببینید سب کنید ماجرای انتخاب رشته تحصیلی و شغل ماجرای آینده است، ماجرای 30 سال، 40 سال، 50 سال. شما با در یه زمانی یه تصمیم بگیرید، معلومه که کار سخت و مشکلی است، ولی غالب آدما از آغاز یه گرایشی دارند، میخوان مهندس بشن، میخوان دندانپزشک بشن، میخوان وکیل بشن، بنابراین به هر دلیلی که اصلا مهم نیست از کجا میاد، به حساب خودشون تکلیفشون روشنه. حالا اینکه چه اندازه آنچوری که در ذهن دارن با واقعیت میخونه یا نمیخونه یه مسئله. برامنی خب از یه طرف با توجه به حرفایی که شما به من میزنید، فرزند شما یه چنین نگاه و نظری به تحصیل آینده نداشته که من همیشه یا بیشتر اوقات اینو میخواد. دوم، بسیاری از آدما حاضر نیستن هزینه های یا به هر حال درد و رنجی که برای انجام یه کار هست از هر جهت رو بپردازن. و بنابراین انتظار این رو دارن که آنچوری که میخوان رو به راحتی و یا با هزینه کم به دست بیارن. سوم این که بسیاری از اوقات من اصولا ناراضیم، البته مطالعات علمی نشون میدادم اصولا ناراضیه، ولی برخی بیش از اون ناراضیم، برم هر جا برم دارم نق میزنم، غر میزنم، مهم نیست که چه هست، برای که هیچ کاری نیست که مطابق میل من نه تنها از اول تا آخرش باشه، حتی 20% باشه، هیچ کاری نیست که درد و رنج و محدودیت و محرومیت و اینا رو با خودش نداشته باشه. خب همیشه این هزینه‌ش باید پرداخت دیگه، درست مثل اینکه شما براتون پولتون خیلی 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 مهمه، از جونتون هم عزیزتره، بعد بخواد بهت خرید، خب درسته چیزای دیگر هم میخواید، ولی وقتی میگن پولشو بپرداز حاضر به اون نیست. من در خصوص فرزند شما نمیدونم، ولی حرفایی که شما میزنید مثلا وقتی به حساس بودنش اشاره میکنید من نگران میکنه که ایشون یه دنیایی رو میسازه یا میخواد که وجود نداره عزیز. ما همچین جهانی رو نداریم که این گونه عمل بکنه. حالا این که همیشه هم حرف شما، من به دوستان عرضم همیشه این بوده که ما در یه زمانی بهتر هرچی ممکنه تصمیم رو برای انتخاب رشته تحصیلی رو به تأخیر بندازیم. یعنی اگر به ما اجازه میدن که بریم یه سال دانشگاه، دو سال دانشگاه، لیسانس بگیریم، بعد تصمیم بگیریم، صبر کنیم در آخرین لحظه. دوم، همیشه در جایی که هستیم یه محاسبه‌ای هست که به چه کاری یا رشته دیگه میخواییم بریم و چند روزه در مورد اون میدونیم. الان من اگر به پسر شما، چون البته من شما گفتگون به جایی نمیرسه، من به پسر شما میگفتم که بسیار خوب آمدی اقتصاد بخونی ولی خودت رو در یه همچه قالبی نمیبینی، یک به من بگو چرا نمیبینی، یعنی کجا این کار اشکال داره. چون ببینید یه زمانی هست که شما ممکنه بگید من میخوام مهندس معدن بشم، بعد حرفتون این است که من نمیخوام برم خارج از شهر، بعدم برم زیر زمین و اصلا اونجا احساس خفگی میکنم. خب تکلیف روشنه که این کار شما نیست، اصلا نیست. ولی یه کسی ای برگرده بگه من دلم میخواد در ارتباط با مردم نباشم، خب معلومه تو کار اقتصاد و بانک بودن بیشتر در ارتباط با مردم. دوم برگرده بگه نه نمیخوام همیشه مثلا باید مرتب و منظم بپوشم، دلم میخوام خیلی لباس عادی بپوشم برم سر کار، این کار با بانک نمیخوره، برای که اونجا اون چیزی که حاکمه برای این محیط ها یه مقدار لباس مناسبی است که باید داشته باشید، یعنی لباستونم یه اهمیتی داره. خب اگر من به پسر شما بگم دوتا ای به این که نمیخوای این رشته ها رو ادامه بدی یا بخونی، چیه من چه خواهد گفت؟
والا در مورد یه علتش اینه که خیلی علاقه من به بیولوژی بود که میگم به خاطر
بیولوژی بره نه نه صبر کن بیولوژی بره باش چی کار کنه عزیز؟
بیولوژی میخواست بیولوژیکال ساینسز بخونه، خیلی علاقه داره به فیزیولوژی بدن و نمیدونم.
خب چرا نرفت دنبالش؟
بله
چرا دنبالش نرفت؟
همین دیگه، به همین دلیل خیلی اهل جیم بود، خیلی مطالعه میکرد راجع به نمیدونم چه جوری این فیزیولوژی بدن کار میکنه.
چرا نرفت؟ نه بیاد سر چران خاطر... چرا گفت نه؟
ببخشید
صداتون ارزو من این است که چرا گفت نمیخوام با وجودی که اینقدر علاقه داره شما داری میگید، چرا گفت بیولوژی نمیخوام؟
بله به خاطر اینکه توی انگلستان خیلی تحقیق کردید که این رشته بالاخره یک سختی داره، از اون بالاتر نمیره، درآمدش محدوده، فرض کنیم دیگه خیلی درآمد زیادی باشه بین 30,000 تا 50,000 پوند در سال میتونه درآمدی براش داشته باشه، تازه اینا همیشه محدود به بودجه دولته که آیا بودجه های تحقیقاتی یا کارهایی بذار. خلاصه پر مجموع این نتیجه رو گرفت که این از نظر مالی نمیتونه آینده خیلی خوبی که دلش میخواست برای خودش.
بنابراین موضوعش منتفی عزیز، بنابراین موضوعش منتفی است، برای که منم در امریکا دارم میخواد برم قهرمان بسکتبال بشم که سالی 10,000,000 دلار بگیرم برم فقط بازی کنم، ولی از هر 160,000 نفر یه نفر میره اونجا، برای جای من نیست. یعنی ببینید عزیز اینا من شما که نمیتونیم در حسرت یه چیزای غیر ممکن بسوزیم. پسر شما حرفش اینه که این رشته، البته من نمیدونم مدرک دکترا فکر نمیکنم با این پولا باشه، ولی والا من بیولوژی بخونم درآمدم 60,000-70,000 پوند در سال و این برای من کافی نیست. پس موضوع بیولوژی منتفی است به خاطر درآمدش. تموشون.
حالا اگر اجازه بدین من یه مطلب دیگه هم که شاید بهتون کمک کنه، یعنی شاید به ما کمک کنین که شما بیشتر به ما کمک کنین، اضافه کنم به این قضیه.
بفرمایید.
و اون اینه که پسر من آقای دکتر مدت هست که از قبلم که نوجوان تر بود همین گفت من هدفی تو زندگی ندارم، من اصلا نمیدونم هدف من چیه تو زندگی.
اصلا معنی نداره عزیزم، این حرف بازی بچه هاست، مطلقاً معنی نداره. بلکه اگر شما اینجوری سوال کنید بذارید من راحتتون کنم، از هر 1000 نفر آدم یه نفرم نمیدونه هدفش چیه، مگر اینکه بیخودی آدم‌ها بخوان به چیزی بگن. آخه اصلا این سوال در این حدش، هدف من در زندگی چیه؟ هدف من در زندگی این که زنده بمونم و خوب و خوش باشم، این هدف. ولی اصلا اینکه این هدف حالا از چه طریق این برای من بیشتر ممکنه سواله. پیلا من هدف ندارم یعنی چی؟ ببینید اینا بازی جوونا دو تا لغت لعنتی است، نمیدونم نمیتونم. این دو تا لغت هر وقت گفته میشه دروغ عزیز، نمیخوامه. چون روزی که بگید روزی که شما بهش بگید نمیدونم و نمیتونم و ول کن نمیخوام، الان گفتم ارزوی این است که هدف نداره که نداشته باشه، چه معنی داره؟ مگه بقیه دارن؟ دوست هدفش چیه در زندگی؟ ای برگرده بگه دوست من هدفش اینه که بره دندان پزشک بشه، میگم پس برام بگی ما بحثمون درباره رشته تحصیلی و شغل آینده است، تو نداری چی دلت میخواد بشی؟ شما که گفتید تا بیولوژیست، بعد میگه حقوقش خوب نیست. خب دندان پزشک حقوقش 20,000 پوند بود در سال، اون دوستش میره؟ نه. پس بنابراین یه شغلی که هست بعد با خودش کنار، گفتم مثل داستان مهندس معدن شدنه یا فرض کنید خلبان شدنه. شما معنی خلبان شدن اونم اگر توی هواپیمای بزرگ مسافر باید بشه، یعنی من از 30 روز ما 15 یا 20 روزش خونه نیستم، آیا من پدر خوبی یا مادر خوبی یا شوهر یا زن خوبی میشم؟ نه. خب به این دلیل ای شما نمیخواید تشکیل خانواده بدید، خلبانی خیلی خوبه، ولی اگر تشکیل خانواده میخواید بدید، میخواید فرزندانی داشته باشید، همسر داشته باشید، با خلبانی سازگاری ندارید. خب اینا همه مشاب. حالا روی خط باشید، شما هم فکراتون بکنید. گفتم من شما گفتگو به جایی نمیرسه، چون همیشه عرض کردم وقتی راجع به کس دیگه است اصلا فایده ای نداره، ولی چون حالا لطفی تشوری
من از خودش خواستم بود.
نه خب اونم من عرضم در ارتباط با شماست، من کاری که ببینید باز هم نمیخوام اذیتتون کنم، ایشون داره غیر ممکن رو باز میخواد. یکی بهش بگه که پسر خوبه من فلانی حرفش اینه و تو الان 100 بار ثابت شده برای من، تو یک بارم خلافش نبوده. وقتی ما دو تا آدم، من و یه دوستی که روی خطش میارن راجع به سومی حرف زدم، هیچ وقت فایده ای نداره، به نتیجه نمیرسیم چون هیچی مشخص نمیشه. ولی با وجود این نه الان که روی خط هستی تشویش بشید، میخوام بگم او وقتی همچی درخواستی میکنه در حقیقت باز همون کاری داره میکنه که در رشته تحصیلیش میکنه، حاضر نیست با واقعیت روبرو بشه. عرض من این نیست که خودش بیاد روی خط، عرض من این است که بدون اگر میخواد بپرسه و مطمئن بشه باید از راهی بره که نچه بره. حالا روی خط تشویش بشید، پیام ها رو میشتیم برمیگیریم صحبت رو تمنا میکنم. روی خط باشید، شنگان عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید. ما با هم این صحبت نمی کردیم، من اون معذرت میخوام، روی خط باشید. من معذرت میخوام، روی خط باشید. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر صدا
میسازید؟ بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام مجدد، من داشتم راجع به پسرم خدمتتون
صحبت کردم. بله تمنا میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم من دو تا مورد راجع به این پسرم اضافه کنم که شما نظرتون بفرمایید. یکی اینکه راجع به اینکه گفتم این پسرم میگه من هدف ندارم، میگه که به من مثلا که من میبینم دوستای دیگه هم همینطور در روزمره خوشن، همین هدفای کوچولو میرن میان دور هم میگن میخندن، اصلا کسی فکر نمیکنه به آینده، کسی خیلی چیز رو جدی نمیگیره، همینطور در نوجوانی با روزمرگی و کار و درس خوندنشون خوشن. پسر من میگه من این حالو ندارم، من همش در این حالتی به سر میبرم که فکر کنم خب یعنی چی. حالا همه کارش هم میکنه، فرض کنید درسشو میخونه، ورزششو میره، رستورانشو میره اینا، ولی میگه من این حالت بیخیالی و بیغمی و سرخوشی بقیه اینو جوانای همسنم که حالا یه بازی کامپیوتری با هم بکنن، یه درسی بکنن، میگه من اون حسو ندارم، این از بی احساس بی هدفی منو اذیت
میکنه. نه 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 صبر کنید سرکار خانم، صبر کنید. حرف این است که نه به بی هدفی ارتباط نه، تو الان مضطرب و نگرانی هستی و ضمناً زمینه غم و اندوه افسردگی داری، ارتباطی نداره به بی هدفی. ببینید فرزند شما میگه اینا باید نگران یه چیزایی باشن که نیستن و با یه چیزای کوچکی خوشند که نباید باشن. حرف این است که تو بی خودی نگرانی و تو چیزای کوچک خوب برات جالب نیست. عیب رو دیگران برای چی میذاری؟ این که برگردی بگی من به دلیل بی هدفی چنین، نه اونا هم عیب است و کمتر از تو اصلا میدونن میخوان چی کار بکنن. ولی عرض کردم اصلا این لغت هدف شما در زندگی چی اصلا خنده دار عزیز؟ مگر این که آدم ها فرصت توضیح داده بشن. دیدم که دوستش برمیگرده میگه میخوام دندان پزشکی، خب هدف شد دندان پزشکی؟ این که هدف زندگی من که نمیرم تو این دنیا برای دندان پزشکی. من اومدم یکی از موارد مهم در زندگی من شغل و کارم، انتخاب کردم دندان پزشکی، تموم شد. ولی بقیه زندگی که اصلا میخوام انگلستان زندگی کنم یا ایران، این که میخوام ازدواج بکنم یا نکنم، با ایرانی ازدواج کنم یا با انگلیسی، اینا که همش همینجوری تو هوا مونده. بنابراین حرفایی که شما میزنید بوی یه فرزندی رو میده که زمینه خفیف استراب و افسردگی رو داره. بوی اون رو میده.
اون وقت حالا فکر میکنیم ما باید مثلا چیکار بکنیم برای همین مثلا متخصص بدیم؟
هیچ، عرض کردم باید با کسی بره حرف بزنه، برای که این چیزایی که او داره برای خودش میگه. ببینید عزیز، شما نگاه کنید به اینکه اصولا نوجوان بین مثلا 12 تا 22 یا 18 تا 22، اصلا 12 تا 22 چه مرحله داره؟ دو گونه ما کودک، دو جوون و جوون داره. یکی کودکی بهش میگیم ایگو آیدنتیتی. ایگو آیدنتیتی یعنی کسی که دست از سر دیگران برمی‌داره و میره سراغ خودیابی، خودشناسی، خوددوستی، خودپذیری. یعنی نوینگ یورسلف یا فایندینگ یورسلف، نوینگ یورسلف، لوینگ یورسلف و اکسپتینگ یورسلف. بعدن میدونه که چه کارهایی میخواد بکنه، اوضاع رو ارزیابی میکنه، نه به صورت قطعیت. هویت جنسیش رو مشخص میکنه، نوع تقسیم بندی مثلا زمان و وقتش رو مشخص میکنه، رابطهش رو با دیگران معلوم میکنه، هدفهایی که تو این زمینه معمولا تحصیلی هست رو به تدریج برای خودش مشخص میکنه، به این معنا که میگه اینا مثلا گزینه‌های منه که میخوام اینا رو بخونم، در حالی که معناش نیست که حتما و تو این رابطه. اگر نمیفته این ور، اون چیزی که پسر شما داره بگه بهش کن رول کنفیوژن، یعنی گمی و گیجی در زندگی. حتی ممکنه فرزند شما صبح هم که بلند میشه در مورد که این پیرنو بپوشم یا اون پیرنم شک داشته باشه، یا به این مهمونی الان که گفتن ساعت 7 برم یا صبر کنم 8 برم، باز مسئله داره. اینجا ما گرفتاریم، یعنی یه کسیست که چند تا دلیل داره. اولا چیزا بهش تحمیل شده، برای حالا که ذره حق انتخاب داره باش مسئله داره، یاد نگرفته. دوم، هزینه رو حاضر نیست بده. من یه چیزی رو میخوام، حاضر نیستم پولش رو بدم. سوم، یه چیزایی میخوام که اصلا در دنیا نیست. آقای دکتر ناصرالدین صاحب زمانی یه کتابی در ایران نوشته بود، جوانی پررنج، یه کتاب دیگه بود و نمیدانند چرا. و اینا دقیقا مسئله بحران این دوره هست، که به همین جهت است که احتیاج به یه راهنمایی پدر و مادر که در وجودش قبلا کاشته‌ها رو کمکش میکنن، یا یه شبکه‌ای از دوستان داره، و اگر هر کدوم از این دوتا نباشه، جانشین سومش یه روانشناسی است که اصلا قرار نیست چیزی رو درست کنه. 15 روز یه دفعه، ما یه دفعه میره یه ساعت میبینه درباره موضوعای مختلف. یعنی مثلا اون گفتگویی که من و شما با هم داریم، که از طریق اون یه چیزایی که براش مبهمه یا درصداشو نمیدونه کمکش بکنه. ولی اینکه شما من بگید یه نوجوان تو این سن و سال که میارز کنم مثلا اساس تئوری علمی اینه که ما بچه هم بین 12 تا 22 یا اون ایگو آیدنتیتی هن یا رول کنفیوژن هن. و اشکال کار تنها در این نیست که تو این دوران هن. اگر در رول کنفیوژن بمونن 20 سال بعد هم همچنان این زمینه گمی و گیجی رو خواهند داشت. تازه گمی هم اونقدر مهم نیست که گیجیش مهمه. گمی گیجش به این دلیل مهمه که بعد از اینکه تازه آدرس رو دادید اگر گم شده باز گم میشه، برای که گیجه. به همین جاست که چراغ رو روشن کرد. الان پسر شما رفته اقتصاد رو شروع کرده خونه. حرف این است که اوکی پسرم، اگر میخوای مدرک اولیه دانشگاه تو تا که اینجا اومدی رو بگی، ولی این رشته در رو به روی رشته‌های دیگه باز میکنه. بله، بخوای بری مهندسی بخونی خیلی این واحدا به درد نمیخوره، بخوای بری پزشکی بخونی خیلی این واحدا به درد نمیخوره، اما در حوزه و حریم علوم اجتماعی و انسانی در به روی دوره فوق لیسانس و دکترات باز. اگرم اصلا نمیخوای تو این مسیر بری، حالا که داری میگی میخوای بری مهندس بشی، خب بیا برو درسای مهندسی رو ول کن. خوشبختانه تو این کشورها ما اون گونه گرفتار ماجرای کنکور و دانشگاه نیستیم.
من تنها مسئله‌ای که هست اینه که ما برسات، چون پسرم اینترنشنال استودنت دانشجو هست، خب شهریه خیلی بالایی براش میدیم. البته با وجود این هم من و پدرش ته ته شرفی نداریم که باز هم یه هزینه‌ای کنیم که این بره یه رشته که به قول خودش دوست داره بخونه.
آخه من گرفتاری میده که او هیچ رشته‌ای رو دوست داره. دقیقاً به همجاست که من عرضم در مورد پسر شما اینه که ازم بچلر دیگری تو یا هر چیزی که معادله اونو بگیر، بعد برای دورهای بعدی ای خواستی ببین که بخوای چه کار کنی. معلومه که ما با هر انتخابی محدود میشی. همینقدر شما تشکری تو این رستوران، غذای این رستوران رو باید غذایی که رستورانی که دیگه داره این نداره که نمیشه خورد. بنابراین شما اگر مدرک لیسانستون رو در یه رشته بگیرید، یه مقدار شما رو محدود میکنه. ولی خوشبختانه یه جایی مثل امریکا یا انگلستان یه مقدار هنوز دستا بازه که آدم‌ها بتونن رشته‌شون رو تغییر بدن. یعنی ولی تو همون حوزه و حریم هستن. یعنی فرض کنید من خودم رشته اول من اقتصاد بوده، رشته دوم من روانشناسی بوده، ولی من یه دفعه سوم از جامعه شناسی سر در آوردم. ولی خب اینا همه به هم مرتبطن. وقتی هم که رفتم ایران و استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه تهران بودم و دو سال قبل از انقلاب اومدم بیرون، چونان 42 سال من اینجا هستم، اومدم اینجا متوجه شدم با دو تا فوق لیسانسی که من داشتم، اقتصاد از دانشگاه تهران، روانشناسی از دانشگاه تهران، دکترای جامعه شناسی از دانشگاه یوتا در امریکا، الان برای من در اون زمان کار نیست. همون موقع بلا فاصله بعد به ورودم من رفتم فوق لیسانس سوم، گفتم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ و بنابراین رفتم امتحانا رو گذروندم، شدم لایسنس مریج فامیلی تراپیست. بنابراین یه مرتبه نه از اقتصاد خبری بود، نه تا به یک اعتبار روانشناسی، نه جامعه شناسی. حالا این مقدار مسئله مشاوره ازدواج و خانواده و پرورش و تعلیم تربیت کودکان شد. خب واقعیت‌ها اینا رو به من همه دیکته کرد، ولی اینا در یه سطح هستند، یعنی به هم به نوعی مرتبطن، علوم اجتماعی انسانی هستن، تقسیم میشن. خب معلومه من به درد مهندسی یا پزشکی نمیخوردم، برای که با اون رشته ها کاری نمیشه کرد. جا به جای منم تو ایناست. بسیار از اوقات ما به عنوان مهاجر گرفتار همچین مسائلی میشیم. خب اینجاست که فرزند شما ارزم اینه لیسانسش رو بگیره با معدل و نمره خوب که مشکلی بعدن برای جا به جایش نباشه. اگه میخواد بعدن چیز دیگه بخونه، اگرم خواست همین رو ادامه ده یا همینجا متوقفش میکنه، ولی دلیل نداره که ماجرا رو به نداشتن هدف مرتبط و منتسب کنه. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آقای دوستان من یه سوال دیگه راجع به خودم داشتم، میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
آقای دوستان من خودم 50 سالمه، توی خب ایران که بودم رشته رادیوتراپی رو خوندم، بعدن رشته مترجمی زبان انگلیسی خوندم که اینا خب یک کمی واقعا به دردم خورد، ولی نه خیلی. بعدم که از ایران خارج شدم و مال کشورهای خلیج بودم و بعدم سال انگلیس هستم و دیپلمای مونتسوری هم گرفتم، خودم سالها با بچه‌های 3 تا 5 ساله خب کار کردم و تجربه‌ام دارم و کارم هم خوب بوده، همیشه راضی بودم. ولی اینجا توی انگلیس من با این واقعا با این مدل کار اینجا خیلی نتونستم راحت باشم. در این حال هم امکانی دارم که درس بخونم، در این حال خودم خیلی هم
درس اینا رو ولش کنم. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، اون گمیگیجه شامل خود منم. شما اصلا من اشاره نکردید که یه مدتی رفتید کشورهای دیگه. من فرض این بود که انگلستان بود. این جا به جایی
ما از اول اونجا بودیم، الان از الان انگلستان هستم. آجو یعنی برای تحصیل بچه ها دیگه، من الان تقریبا 2 سالی که انگلستان هستم. اوکی.
بنابراین فرزند شما نه در ایران بودن نه در انگلستان بودن، یه جای دیگه بودن.
بله بله کشور خلیج بودن. درسته.
من همین جده نه وقتی درس خوندن و اینا الان با دوتا بچه توی این سن و سال نیست. نه دیگه ولش کنید، همون رشته هایی که با این کارهایی که هستید فعلا بگذارونید، بذارید اینا رو از آب آتش بگذارید. من میترسم شما درگیر خودتون بشید، کار رسما بید.
خدا
براست،
خیلی دلم میخواست که کانسلینگ شروع کنم.
منم اینقدر دلم میخواد نه ول کنید فعلا، بذارید بچه ها راه بیافتن، دخترتونم بیاد بره دانشگاه، تکلیفش روشن بشه. در حال موضوع خودتون باشید.
خیلی ممنونم. خیلی لطف کردین.
مرسی. خدا حافظ. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز. بفرمایید جان.
من 4 ساله که ازدواج کردم، یه مشکلی تو رابطه زناشویی دارم که خیلی واقعا من آزار میده.
چند سالتونه؟
من 32 سالمه و همسرم 35 سالشه.
فرزندی که ندارید؟
نه نداریم. برای اینکه از اول ابتدای ازدواج قصد مهاجرت داشتیم، به فکر فرزند نبودیم در واقع. ولی من اسم میکنم که اصلا همسرم اصلا هیچ تمایلی به داشتن بچه نداره، یعنی هیچ حس و احساسی از پدر بودن و فرزند داشتن و خانواده داشتن نداره.
نه سب کنیم. اولا ماجرای مهاجرتون، شما از کجا به کجا آمدید؟ کی آمدید؟
بله الان یک سال و نیمه که ما مهاجرت کردیم از ایران. من با پذیرش تحصیلی برای دوره فوق لیسانس به کانادا اومدم و همسرم هم به عنوان همراه هم با من اومد.
اوکی.
الان 1.5 سال اینجا هست.
ایشون چی خوندن؟ چه میکنن؟
ایشون توی ایران هم مهندسی خوندن ولی اینجا راننده اوبر هستن.
به من بفرمایید که چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما 6 ماه تقریبا همدیگر میشناختیم ولی اصلا با همدیگه هیچ قبل ازدواج هیچ رابطه نداشتیم.
میخوایی به رابطه ندارم. شما خبر درباره موضوعی مختلف زندگی صحبت کرده بودید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟ محل زندگیتون، نوع کارتون، بچه، خانواده ها، هیچ کنون از این حرفا رو نزده. پس چی میگفتید 6 ماه؟
بیشتر چون یه موضوعی که ما رو خیلی به هم دیگه نزدیک کرد این بود که هر دوتا هم هدف بودیم و هر دو می‌خواستیم یه مهاجرت کنیم و خیلی برای موضوع تلاش می‌کردیم. این موضوع بیشتر ما رو به هم دیگه جذب
کرد. ما کاری ندارم ولی آخر راجع به موضوع دیگه حرف نزدیم. آدم که نمی‌تونه 2 ساعت حرف بزنه راجع به اینکه ما دو تا می‌خوام بریم کانادا.
ایشون خیلی تمایلی به ازدواج نداشتن مدتی که ما با هم دیگه بودیم و یه جورایی به خاطر اصرار من و خانواده‌ام میتونم بگم که ما ازدواج کردیم.
شما هر دو فرزند چندومی؟
من فرزند اول خانواده 3 نفره هستم و ایشون فرزند دوم خانواده 3 نفره.
و ایشون علاقه
به نفره منظورم تعداد بچه‌ها.
من متوجهم. ایشون علاقه به ازدواج با شما هم نداشتن؟
ایشون به من میگفتن که من الان شرایط ازدواج رو ندارم، که واقعا هم نداشتن. ولی من حس میکنم اصلا کلن هیچ علاقه به ازدواج نداشتم. خیلی از زندگی مجردی لذت میبردم.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خیلی بد.
یعنی چی خیلی بد؟
یعنی این که دقیقا از روز اولی که ما ازدواج کردیم اینطوری بود که یه رابطه خیلی عجیبی برای من، این رابطه خیلی رابطه عجیبی بود با ایشون. ایشون یه طوری بودن توی رابطه جنسی، یه جوری که همیشه حس میکردم که از بدن من چندششون میشه، یعنی همیشه یه جوری رفتار میکردن که کمترین تماس رو بین بدن من و بدن ایشون باشه و توی حین انجام این کار یه حرفایی میزدن که به شدت بر من ناراحت کننده بود، مثل اینکه مثلا دوست داشتی الان یه آقای دیگه هم اینجا حضور داشت، چقدر خوب بود که اگه اونم اینجا بود و مثلا این کار رو انجام میداد، یا طرفای اینطوری.
اون وقت مدت رابطه تون چقدر هست از در طولانی بودنی؟
فکر نمی کنم که غیر عادی باشه، یعنی یه چیز نرمال شد. 5 تا 10 دقیقه. ولی
همیشه این گفتگوها رو دارن؟
این برای مدت خیلی طولانی این گفتگو بین ما، یعنی این طور رابطه ادامه داشت، تا اینکه فقط توی حین رابطه جنسی این گفتگو بین ما بود و یه بار بعد از، یعنی توی حالت عادی هم باشیم صحبت کنم، بهشون گفتم که این قضیه خیلی منو ناراحت میکنه، دیگه تمایل منو به این رابطه داره خیلی کم میکنه، که بعد به من گفتم باشه اگه ناراحت میشی من دیگه این صحبت رو ادامه نمیدم و دیگه هم هیچ وقت این قضیه ادامه پیدا نکرد. ولی همیشه رابطه جنسی من خیلی تعداد دفعاتش خیلی برای من خبره، به نظر من خیلی کم بود.
مثلا در هفته یا ماه چقدر بود؟
مثلا در ماه یک بار یا نهایتا دو بار، و اون هم از با اصرار من در واقع، تا اینکه بعد تقریبا دو سال به طور اتفاقی من تو گوشی ایشون یه مسیجی پیدا کردم به یه آقایی، و اون مسیج برای خیلی قبل تر بود، شاید تقریبا میشه گفت برای اوایل ازدواج اون بود، ولی من بعد چند سال پیدا کردم که با ایشون مثلا یه صحبتی در مورد سکس داشتن، و اینکه مثلا من برای شما برنامه های خوبی دارم، و این صحبتی که توی اون پیامی که من دیدم به هیچ جایی نرسید، یعنی به هیچ قول و قرار
اونجا نه. قرار ایشون این بود که خودشون با هم رابطه جنسی داشت باشن یا ایشون درش باز با شما باشن؟
بله الان عرض میکنم خدمتون، دقیقا وقتی که این پیامی که من دیدم با خب خیلی واکنش بد نشون دادم، از خونه قهر کردم که شما مثلا، من همیشه این حس رو داشتم که شما مثلا تمایلی نداری به من، و این که مثلا شما به همجنس خودتون تمایل دارین و اینا، ولی به من گفتن که نه من اینو برای شما میخواستم نه برای خودم. البته اوائل کاملا انکار میکردم، میگفتن که اصلا این فقط برای فان بود، من همینجوری فقط اثر کنجکاوی آقا را توی گروهی پیدا کردم و بهش پیام دادم، ولی بعد از اون که خیلی دیدن که من سفت و سخت و جدی میگم باید دنبال این قضیه رو بگیریم، پیش مشاور بریم یا من تصمیم دارم که ازت جدا شم، بعد هم به من گفتن که چون من میدونستم که توی این قضیه شما با من مشکل دارین و راضی نیستین، من برای شما این آقا رو بعد اصلا هیچ ربطی به خودم نداره.
آیا هیچ وقت راجبه این که یه دختر خانمی رو بیارن نداشتن با شما؟
نه اصلا.
آیا شما در
اصلا من
بگو عزیز.
اصلا من یه چیزی که من خیلی اذیت میکنه که ایشون مثل آقایون دیگه نیستن، نه که من مثلا توی این چند سالی که با ایشون بودم هیچ وقت ندیدم که از اندام یه خانومی تعریف کنن، یا همیشه من این حس رو میگیرم که اصلا خانوم ها برای ایشون هیچ جذابیتی ندارن. حتی من یه بار توی گوشیشون یه فیلمی رو من نشون دادن که یک کلیپ خیلی مثلا کوتاه مثلا فانی بود که مثلا پخش شده بود توی گروه ها، که مثلا یه آقایی که همجنسگرا بودن با یه آقای دیگه صحبت میکردن و مثلا اون آقای همجنسگرا رو مسخره میشد، و یه همچین کلیپی که مثلا جنبه طنز داشت، خودشون خیلی میخندیدن، و بعد که من نشونه من خیلی تعجب کردم، گفتم که این اصلا هیچ چیز خنده‌داری نداره، چرا مثلا از اینکه داری یه کلیپ فان از یه آقای همجنسگرا میبینی میخندی؟ که بعد دیگه بعد از اون هیچ همیشه باز سعی میکردن که اینو از من پنهون کنه، یعنی دیگه قبل اون حس میکنم که خیلی به من میتونستم من اینو ببینم توش، که ولی بعد اون دیگه خیلی مواظب به رفتار و حرف با کاراشون نه، ولی من اینو همیشه میتونستم احساس کنم. و بعد اون قضیه که اون پیام پیش اومد، بعد ایشون گفتن که من اشتباه کردم، من ببخش و برگشتم من خونه، و اینکه دیگه درگیر مهاجرت شدیم، تقریبا چند ماه بعد به کانادا مهاجرت کردیم. از وقتی که از وقتی که اومدیم اینجا، این مشکلی که بین اون بود، اول اینکه من بعضی وقتا فکر میکردم که اصلا مشکل از خودمه، یعنی این مشکل از ایشون نمیدیدم، که واسه همین یه جورایی انگار اسکیپ میکردم، یعنی بعد که اومدم اینجا دیدم که من اصلا خیلی این قضیه داره خیلی تو زن، یعنی این خالی بودن من خیلی داره مشکل درست میکنه، همش خودم رو میدیدم که تمایل به مردای دیگه دارم، این خیلی من اذیت میکرد. بعد هی باشون در میون میذاشتم، میگفتم که من خیلی از این قضیه ناراحتم که من از طرف شما و دمش به آقایون دیگه تمایل دارم، بعد قبول کردن که با من بیام پیش مشاور. بعد به مشاور مراجعه کردیم و اصلا صحبت ها اصلا یه جور به یه سمتی رفت که تمام مشکلات از من، ایشون گفتن که من بهشون خیلی علاقه دارم، من بهشون خیلی تمایل دارم، فقط اختلاف ما سر اینه که ایشون خیلی برشون قضیه سکس توی رابطه خیلی مهمه و برای من اون اندازه مهم نیست و ما اصلا هیچ
نه بذارید من ازتون یه سوال کنم. نه متوجه اونا چون متاسفانه من 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. پرسش من شما اینه، شما درباره گذشته ایشون از نظر روابطش چه خبر دارید؟ اگه میدونید با دختر و احتمالاً با مردان دیگه.
من
الو
پسر زیادی دارن.
نه نفهمیدم، صداتون قطع شد، صداتون قطع شد، نفهمیدم چی فرمودید.
ایشون خیلی اجتماعی هستن، دوستان دختر و پسر خیلی زیادی داشتن تو دوران مجردی، ولی دوستای دختری که فقط مثل همکلاسی یا یک دوست عادی بودن، یعنی دوست دختری که
نه بریم سراغ من دنبال رابطه تجربه کرد، رابطه جنسی رو فکر کنین تجربه نکرده بودم.
من اینطوری فکر میکنم،
یعنی بار اولی هم که با شما برخورد داشتم به نظر میرسید که نمیدونن دقیقا چه خبر است یا آگاه بودن.
نه انگار که نمیدونن که باید چه کار بکنن. اوکی.
حالا بذارید بعد 2 دقیقه وقتم، پرسشتون از من چی عزیز؟
من همش بین، یعنی اصلا واقعا خیلی این قضیه من درمونده کرده، هیچ جوری من نمیتونم مطمئن شم از این قضیه که ایشون این مشکل رو داره یا نه.
من بیاد ازتون سوال کنم، اگر شما از نظر جنسی سراغ ایشون دارید فکر کنید چه میشه؟
الان تقریبا ماه هاست که این رابطه دیگه بین ما قطع شده و در طی ماه های، یعنی شاید 7-8 ماه ایشون فقط 2 بار سراغ من
اومد. آره ممکنه من بگید شما چرا تو همچین زندگی موندید؟
به خاطر ترس از سرزنش اطرافیان و خانوادم. البته
حتی اگر داستان رو بدونن
مشکل اینجاست که من اصلا نمیتونم در مورد این قضیه با کسی صحبت کنم، یعنی برام مثل حالت تابو داره که با پدر و مادرم در مورد رابطه جنسی صحبت کنم.
خیلی راحت میتونین سربسته بهشون بگید. شما برادر دارید یا خواهر دارید؟
هم یک خواهر با اختلاف سنی 3 سال و یک برادر.
هر کدومشون که باشون راحت دارید اونا به اونا بگید، اونا به پدر مادر بگید.
شما فکر میکنید که ایشون همجنسگرا هستن؟
من نمیدونم، در حال ایشون حتما مشکل جنسی دارن، چه هست رو نمیدونم. نه اگه همجنسگرا ممکنه نباشن، نه اون میتونن بایسکشوال باشن یا اصلا فقط انحراف جنسی داشته باشن، ولی اون حرفا حرفای خوبی نیست عزیز. بعدم شما مثلا براش آمادگی ندارید و کار دستتون نیست. حالا بذارید ازتون یه سوال آخر رو بکنم، اگر ایشون بدونن شما با کسی رابطه داشتید چی فکر میکنین چه میکنن؟
قبل ازدواج یا بعد از؟
الان
همین الان ازشون پرسیدم، گفتن که سوال خیلی سوال عجیب و غریب از من نپرس، مثل این که از من بپرسی که من اگه هم الان همین الان خانم همسایه رو کشته باشم تو چه عکس بودم؟
نه اونا حرفا بلا برحال.
ولی اوائل ازدواج به من چندین بار گفتن که شما اگه میخوانی تونی که دوست به سر داشته باشی.
بنابراین اگر به شما گفتن شما لطفا و حتما با روانشناس صحبت کنین، حرفا رو به درمادت بذارید. یه لحظه روی خط باشید، من یه سوال کوچیک ازتون دارم. برحال به شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.